بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. هدیه محضر حضرت بقیة الله اعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات الله راجع به خلقت انسان بود. در خلقت انسان و ترکیب انسان از کارخانه هایی که در وجودش به کار برده شده است، کتاب هایی نوشته شده است، مفصل علمای کلام روایتی که دیروز عرض کردم، امیر المؤمنین فرمودند که آیا تو گمان میکنی که وجود کوچکی هستی و حال این که یک عالم در وجود تو منطبق است؟ تطبیق کردن عالم کبیر را بر عالم صغیر. حضرت میفرماید وجود شما یک عالم است. تطبیق کردن اون چه که در عالم کبیر هست، یعنی منظومه شمسی، در وجود شما هم موجود است. بیان کردن کتاب های مستقل راجع به هر کدام از خانه ها، از کارخانه هایی که در وجود انسان است کتاب نوشتن، اونا به جای خود، نرو کار نداریم. فعلا خود این انسان یه عجوبه ایست و کلید معرفت حق است، آینه سر تا پا نمای معرفت حق است. هر می شود که آیت عظمای حق است. هر کدام از آقایون، خواهرها، علامت و نشانه حق است. یعنی به وسیله یک شخص، یک موجود، اگر کسی دقت بکند پی به عظمت حق و خالق و صانع و قدیم و ازلی بودن او میبرد. یه همچین موجودی است انسان ها. در قرآن حالا اول پیدایش انسان را در قرآن به اطوار مختلفی بیان کرده است، یعنی به انحاء مختلفی اصل پیدایش انسان را در قرآن بیان کرده است و تمام این انحاء و پیدایش ها که دانشمندان روز بررسی کردن همش طبق واقع است. یعنی در قرآن حدود 5 رقم خلقت انسان را بیان کرده است و هر نحویش هم به حسب ظاهر مخالف نحویه بعدیش یا قبلیشه، ولیکن موقعی که انسان نگاه بکند میبیند همه اینها دقیقاً عرض شود که مراتب سیر خاک به انسان است. خاک سیر تکاملیش من و شما شده است. در هر نهادی به یک نحوی تکامل پیدا می کند، در درختها در میوه خاک تکامل پیدا میکند. خاک است به تکامل رسیدنش در درخت میوه است. در اقسام گلها تکامل خاک به این قسم از تکاملش، یعنی خاک اقسام و انها تکامل دارد. یه قسم از خاک تکاملش این است که بنده و جنابالی هستیم که منها خلقناکم، آیه شریفه می فرماید و منها نعید و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارت و نخرا. همین یک مطلب رو ما بخواییم بررسی بکنیم و مطالعه بکنیم، خاک به نظر ما پسترین موجودات است. خاک به نظر ما، لکن موقعی که دقت بکنیم یکی از آیات با عظمت حق است. نگاه بکن، فکر بکن از این خاک چه چیزها به عمل آمده است. یکیش وجود بنده و جناب عالی از خاک به عمل آمده است، لکن سیر تکاملی دارد، سیر تکاملی خودش رو کرده است تا به اینجا رسیده است. سیر تکاملیش رسیده از سلمان فارسی شده است. عجب. اویس قهرنی شده است، میثم طمار شده است. حالا اهل بیتی که بگیم جدا، اونا حسابشون جدا، اینا شده از خاک. پس حالا من اشارتن آیاتش و چندش خدمت برادر را میخوانم به شرط یه صلوات هم آمده. که به حسب ظاهر ممکن است کسی بگد اختلافی هست، لیکن ابد. ملاحظه بفرمایید، از حضرت حق در پیدایش انسان گاهی میگوید که از خاک است. کجا؟ سوره روم آیه دوم، و من آیاتهی ان خلق لکم من تراب. در سوره روم آیه دوم، خدا شما را خلق کرد از خاک. اون شخص اولی ها که ماده اولیش باشه. در تارتن در عرض می شود که می گوید در سوره مؤمنون آیه 14 می فرماید ولقد خلقنا الانسان من سلالت من طین، یعنی از عصاره خاک تو را آفریدیم. اونجا گفت تو را از خاک آفریدیم، اینجا می گوید از عصاره خاک تو را آفریدیم، که همون لجن سیاهی باشد که در آیات دیگرم دارد، از عصاره آفریدیم. خب اینم یکی. در عرفت که سوره فرقان آیه 54 می فرماید و هو الذی خلقم، بله، گاهی میگوید که خداوند انسان را از آب آفریده است. در سوره عرض می شود که چیز آقا بفرماید که سوره علق آیه اول خلق الانسان من ماء دافق، از آب آفریده است. اینجا میگه در عرض می شود که سوره دهر میگوید که خداوند انسان را از نطفه آفریده است. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج. این پنج مورد را در قرآن من البدء الى الختم سیر تکاملی انسان را از خاک تا انسان بیان کرده است. اینا مراحل سیر خاک هست به یک موجود با عظمت که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، به اینجا میرسد. پس در قرآن که به اختلاف نقل شده است، یک جا میگوید از خاک، یک جا میگوید از سلاله، یک جا میگوید از نطفه، یک جا میگوید از آب، یک جا میگوید از چی آقا؟ بله؟ علق. از علق آفریده است، خلق الانسان من علق، همش یکیه، لکن اینا مراتب سیرشه. اول خاک بود و بعد سلاله شد و بعد عرض شود نطفه شد و بعد عرض شود علق شد و بعدم نطفه، بله؟ آب شد، آب شد و بعدم نطفه. این همش پس یکیه، تمامش مراتب سیر ابتدایی بشر را حضرت حق در این آیات بیان کرده و همش هم صحیحه، هیچ کدامش قابل نقض و ابرام نیست. عرض شود که مخصوصا این نوعیه که انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، قبل از اسلام و عرض شود که در زمان جاهلیت دانشمندان معتقد بودند که انسان که متکون می شود از نطفه مرگ زن، هیچ نقشی در انعقاد نطفه ندارد. حکما و فلاسفه قبل الاسلام این طور معتقد بودند، لکن نبی اکرم که هیچ درس نخونده است و علمی نیاموخته است و عرض می شود که هیچ مکتبی نرفته است، یک از خانواده یتیم عرض می شود که فقیر اون زمان و یتیم، آقا بیاید یک حقائقی را بگوید که احدی اطلاع ندارد. در این آیه شریفه می فرماید که بله، می فرماید انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، نه بابا، بچه که متکون می شود هم نطفه مرد مؤثره هم نطفه زن، هر دو باید مخلوط بشوند تو فرزند متکون بشود در رحم آقا. این با وجودی که نه دستگاه آزمایشی بود 1500 نه 400 نه چقدر سال قبل از این، نه دانشمندی بود که این مطالب را به حضرت، فقط از ناحیه حق القا می شد این مطالب آقا. روح خداشناسی هر نشبه که عرض کردم یه دفعه ما رفتیم دکتر، آقا یکی از این دکترها بود، خدا فوت کرد قاطعا رحمتش کنه، گفت آقا ما بهتر از شما خدا را می شناسیم. گفتم خیلی خوب الحمدلله، این افتخار ماست که دکترهای ما بهتر از روحانیت خدا را می شناسند آقا. دلیلم دارید؟ گفت بله، من می دانم که خداوند چند کارخانه در وجود شما به کار برده است، من می دانم که این چشم شما چند برنشون که بفر میلیون متر رگهاش با هم جمع شده است و چه آثاری بر دید پیدا می کند، و شروع کرد تشریح کردن. آقا بهش گفتم که خدا براتون خوب بخواد، بله این توحید علمی شماست، اما توحید عملیت کو آقا؟ عملت چه میکنه؟ توحید علمی درسته، بسیار عالی، اما عمل چی آقا؟ پس توحید علمی شما بهتر، اما توحید عملی روحانیت کلن بهتر از شما. اینه به او گفتم ها، منظور ایشونم تصدیق کرد، چون دو موردم بهش گفتم این کار رو کردی. منظور مرز عرض می شود که انسان واقعا اگر چنانچه همینطوری که می فرماید من عرف نفسه فقط عرف ربه، اگر کسی خودش را بخواد بشناسد خدا را می شناسد، این حقیقتی، یعنی نمی تواند. کتاب هایم نوشتم که بعضی از بزرگان برای پی بردن به این روایت ان بعضی اشخاص را محدود کردن، کسی باشون ارتباط پیدا نکنه و هیچی مکاتیب رو بهش نگن، خود این جوان پی برد به وحدانیت حضرت حق، به خالقیت و ثانیت و مدیر و مدبریت حضرت حق. همین اندازه انسان موجود عجیبی سقا، خدا چقدر منت سر ما گذاشته است، نعمتهای گوناگونش را به من و شما عنایت کرده است. الحاسنا عرض شود که این آیاتی که اینجا بود، و وقت انسان الان که فرمودن مراتب اطوار عرض شود که سیر خاک به انسان کامل است، انسان مرکب از کربن و اکسیژن و هیدروژن و فسفر و گوگرد و ازوت و تیوسیوم اینم چی؟ اینم مرکبه. اینا را هم تماما الان دانشمندان در این علم روز ثابت کردند و موندند و کتاب های نوشتند. این بماند دیگه. پس نتیجتا این که کارخانه مهم بفرمایید که نتیجه عرایزم اینه که حضرت حق جنت عظمتو برای شناسایی خودش انسان را آفریده است و لذا فرموده است من عرف نفسه فقط عرف رب، هر که خودش را بشناسه خدا را هم میشناسه، لکن با فکر و مدبریت، البته با فکر باید باشه. این یک جمله. بعد میفرماید آیه قرآن افالله شک فاطر السماوات والارض. حضرت هم میفرمان بابا در چی شک میکنی؟ آیا در خدا که زمین و آسمان ها را خلق کرده است در اینها شک میکنی؟ آیا موجب شک؟ آیا جای شک؟ در آیه دیگر دارد اشرقت الارض به نور ربها، که اشرقت الارض به نور ربها، زمین روشن است به نور حضرت حق. یا اون آیه شریف آیه نور، الله نور السماوات والارض، مثلا نوری کمشکات فیها مصباح المصباح. در این دعایه که میفرماید که و اشرقت الارض به نور ربها، زمین روشن شد به نور خدا. یعنی اصلا نور چی هست؟ نور یک روشنایی است آقا، حرفی درش نیست. هم خودش پیداست، هم اشیاء دیگر به وسیله اون نور دیده میشن. اگر نور نباشد ظلمت کده است، هیچی پیدانی همتونی؟ آخه یا نور یا ظلمت، از این دوتا که خارج نیست. نه نور باشه نه ظلمت که نمیشه. در وجود یا نور است یا ظلمت، یا شب است یا روز دیگه. این نور و ظلمتی که هست، معنای نور چیه؟ معنای نور را گفتند از ظاهر و فی نفسه و المظهر و لغیره. نور هم خودش پیداست، هم اشیاء دیگر به وسیله نور دیده میشه. خورشید هم خودش پیداست، هم این که همه چیز را ما به وسیله خورشید میبینیم آقا، این حرفی درش نیست. خب این عرض میشه معنی نور. حالا الله و اشرق الارض به نور ربها، حضرت حق نور دارد، به وسیله نور الهی همه روی زمین روشن و هویداست. یعنی همه چیز رو میبینی به نور حق، یعنی هر چی رو میبینی حق میبینی. امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه. فرمودند ما رأیت شیئا الا رأیت الله قبله و بعده و معه. هر چی را من نگاه کردم، اول خدا دیدم بعد او را، با او خدا دیدم بعد او را، بعد از او هم خدا دیدم بعد او را. عجیب است ها، یعنی همش خدا، همش خدا. هر چی میبینم خدا میبینم، یعنی اول خدا میبینم دیگه. این عمارت کی ساخته است؟ یه بنا. بنا کی بوده؟ مخلوق خدا. پس اول خدا. مثلا دوربست کی زده است؟ بنده خدا. بنده خدا دیگه، حال مخلوق خدا. پس خدا قدرت به این داده، مدیریت به این داده، دانش به این داده. همینطور آقا، همش خدا، بی خود نی. پس می فرماید الله نور السماوات والارض ای منورون، حضرت حق پیداست. من نمیدونم چرا این قلب ما این اندازه حجاب های ظلمانی گرفته است که پی به حقیقت نمیتونیم ببریم. عرض می شود که ابا عبدالله در دعای عرفه می فرماید
هل غیر کمن از ظهور مالی سلک حتی یکونه هو المظهر لک.
اینا حضرت ابو عبدالله فرمود خداوندا آیا غیر تو ظهور و جلوش بیش از توه که او بخواد معرف تو بشه؟ آیا وجود تو این اندازه پنهانه که دیگران باید معرف تو بشن؟ وجود تو معرف هر موجودیه، وجود تو معرف هر موجودیه. آیا موجودات دیگر باید بیان معرف تو بشن؟ کور باد چشمی که تو را نبینه. عجیب عبارتیست ها. علی غیر که من از ظهور ما لیس لک، علی غیر که من از ظهور ما لیس لک، چیزهای دیگر ظهور و جلوه دارد که تو نداری، به اندازه‌ای که دیگران بیان مظهر تو بشوند کور با چشمی که تو را نبینه. لکن چشمای ما آقا غبار گرفته، حجاب‌ها گرفته، پرده گرفته روی چشمهای عقل ما را. مؤمن به نور عقل نگاه میکنه. این حجابهای ظلمانی اطراف قلب من را گرفته است، نمیگذارد حقیقت را ببینم. حجاب را عقب بزن ببین چه میبینی. همش لطف است، همش عنایت است، همش ارحم الراحمین. خیلی خوب خدای داریم ها والله. انسان یه مقدار فکر بکنه. الحاصل منظور حضرت ابو عبدالله اینه میفرمایند که علی غیر که من از ظهور ما لیس لک عرض کردم. بعد میفرمایند که هر بینندهی انوار جمالش را در هر موجودی میبیند و هر گویندهی اسرار کتاب جلالش را در هر ممکنی میخواند. پس هستی حضرت حق، پس حضرت صمدانی بر هر دانایی هویداست. قشنگ عبارتی ها، عبارت قشنگی، اما خب هضمش یک مقداری مشکله. منظور این که حضرت حق جای دغدغه و عرض میشود که اثبات برای ما مخصوصا نیست از آقا. خیلی خیلی عرض می شود که این مطالبی که میگیم یه مقداری برای این که برن شما بفرمایید که تمرین بشه. حالا نمیدونم چی بعضی از مثلا جوان ها اگر باشد به گوششون خورده باشد، پیر مردا که خیلی بهتر از بنده میتوانند ثابت کنند خدا را و معتقدند. و عرض می شود میگفت اونجا که عیان از شهادت به بیان از آقا راجع به حضرت حق. لیکن می گفت که بعضی اشخاص هستن عناد با حق دارن، یا حالا قبل از چیز خدا، قبل از هر نشبت که در قبل از اسلام هم بود، قبل از انقلاب هم بود، قبل از اسلام تشکیک می کردن. آخه همینطور که بابا خدا بازار داره، تا دنیا بازار خداست ها، این بازار مختص به خدا نیه، دشمن خدا هم بازار دارد، همین دنیاست، بازارشون یکیه، بازار خدا و بازار شیطان یکیه، هر دو هم مشغول تجارت هستند. آقا مردو خدا مشغول تجارته، بنده ها رو میکشه طرف خودش. در اون آیه میفرماید ان ربک لبالمرصاد، حضرت حق در کمینگاهه. ببینید یه بنده میخواد بیا طرفش، فورا بکشه طرف خودش، شیطان هم از اون طرف. آقا فبه عزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، اونم حواسش جمع نیست. دارن بازار. ببین برادر سید که میشوی تو این بازار؟ آیا سید خدا میشوی و مجذوب او میشوی و از اولیای الهی و مقربین میشوی یا اول مردن اول راحتی ده، یا سید شیطان میشوی و خسرت دنیا و الاخره میشوی، اول مردن اول گرفتاری و بدبخت. ببین با خودت چه میکنی آقا؟ تو این بازار من و شما آمدیم برای تجارت ها، ببین چه تجارت میکنی. زاد و توشد از چیست؟ میگفت که
هستن آقای هم ماموران حق هستن هم ماموران آقا شیطون. آقا گفت یه نفر مدیری بود توی مدرسه، حالا قبل از انقلاب شاید بوده سی هر چی، گفت که این مقدار منحرف بود و عرض شود که میخواست بچه ها را به شک بیندازن. گفت که عرض شود سر کلاس ها بلند شد، گفت من سوالی از بچه ها دارم جواب بدید آقا. از آقایون حالا کلاس چندم بوده شهر شد. گفت من را میبینید؟ گفتن بله قربان، مدیر شما را میبینیم. دست من را میبینید؟ بله. میز را میبینید؟ بله. دفتر را میبینید؟ بله. نمیدونم این چراغ را میبینید؟ بله. خدا را میبینید؟ نه. پس اگه بود چه پیدا بود؟ شما همین را دیدید؟ گفتید میبینیم. اونه که نمیبینی پس چیزی نیست، اگه بود پیدا بود. یه نفر از بچه ها گفت که مدیر اجازه میدید؟ یه سوال دارم. گفت بگو. گفت آقایون بچه ها حواستون باشه، جناب آقای مدیر رو میبینید؟ گفتن بله. دستش رو میبینید؟ بله. سرش رو میبینید؟ بله. لباسش رو میبینید؟ بله. عقلش رو میبینید؟ نه، عقل ندارد. گفت این چه حرفی است؟ گفت آقای قربان نیست، ما نمیبینیم. پس این آقای مدیر دیوانه است؟ حرف دیوانه قبول نیست. عجب واقعا ها. خدا عرض می شود که بخواد کسی را هدایت بکنه خوب بلد است ها. یک دفعه کار را منقلب کرد، تمام این بچه ها بدبین به مدیر و از کلاس بیرونش زدن و بر توحیدش افسوده شد آقا. این از خدا می دانه. باید پناه به خدا برد، از خدا هم بخواییم که خدا این حجاب ها را از بین ببرد. اگر این حجاب ها از بین رفت، خدا می دانه. همین کاری که سلمان می کرد و همون ساری که اویس قرنی می کرد و همون کاری که رشید حجری می کرد از ما هم در کور می آید. رشید حجری میگه چه بود آخه؟ به واسطه یه موحد بودنش و توحیدش چه مراتبی را عالم به ما کان و ما یکون و تمام موجودات به فرمانش. همین سلمان همینطور آقا. ما خیلی کوتاه میاییم. الحاصل قرض این که پس خداوند وجودش همیشه که انسان بخواد پی به عظمت حضرت حق ببره، خودشناسی را شروع بکنه، در وجود خودش فکر بکنه، ببیند که چه کارخانه هایی در وجودش به کار برده شده. این تا اینجا، فردا انشاءالله بحث دیگری باشه.